بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. واستصحاب الحكم المختار واستلزام العدول للمخالفة القطعية المانع عن الرجوع إلى الإباحة من أول الأمر. خاطر مبارك دوستان و بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته گفتیم در فرض قول به تخییر در بحث دوران هم بین محظورین، تخییر رو سه جور میشه معناش کرد: یه تخییر ابتدایی، یه تخییر استمراری به صورت مطلق، یکی هم تخییر استمراری به شرط بناء علال استمرار. نسبت به اون مورد اول که تخییر ابتدایی بود گفتیم سه تا دلیل اقامه شده. یک دلیلش قاعده احتیاط بود که در جلسه گذشته عرض کرد. الان میخوایم بریم سراغ دلیل دوم برای تخییر ابتدایی. دلیل دوم دوستان این است که ما استصحاب حکم مختار کنیم. یعنی چی؟ ببینید، بار اول مثلا فرض کنید مکلف بین وجوب و حرمت طرف وجوب رو اختیار میکنه. فرض کنید خب وقتی طرف وجوب رو اختیار کرد، به سبب اختیار خودش حکم وجوب برش میشه چی؟ میشه لازم. درست شد؟ بر اساس اختیار خودش. حالا در بار دوم شک میکنیم که همون وجوبی که سابقا اختیار کرده بود و به سبب اختیار برش واجب شده بود، همون وجوب الان ادامه دارد، یعنی بازم برش واجبه، یا نه این وجوب سابق دیگه از بین رفته، الان دوباره مختاره. استصحاب حکم وجوبی که قبلا اختیار کرده میگه نمیتونه انتخابش رو تغییر بده، همون وجوب الان هم وجود داره. اگر ما گفتیم هر اون چه بار اول شما انتخاب کردی در بارهای بعدی استصحاب میشه، میشه تخییر چی آقایون؟ ابتدایی دیگه، استمراری نیست دیگه. تخییر ابتدایی یعنی اونی که اول انتخابش کردی دیگه تغییرش نده، بر اساس استصحاب همون حکمی که اول انتخاب کردی. اینم شد چی؟ دلیل دوم. ببینید یستدل للاول، یک به قاعدت الاحتیاط، بالاش بنویسید دلیل یک، واستصحاب و عرض کنم واستصحاب الحکم المختار، اینم دلیل دوم. دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم دوستان همونیه که بعضی از دوستان در جلسه گذشته فرمودن، و اون این که اگر ما قائل به تخییر استمراری بشیم، لازمش این است که به صورت تدریجی مخالفت قطعیه پیش بیاد. ببینید آقایون، لوح محفوظ یا این حکم وجوب است یا حرمت. تو لوح محفوظ که دوتا حکم نداریم که، یا وجوب یا حرمت. شما اگر ابتدا وجوب رو انتخاب کنی، بار دوم حرمت رو انتخاب کنی، بار سوم دوباره وجوب رو انتخاب کنی، این که تغییرش میدی بالاخره یا بار اول که وجوب رو انتخاب کردی با حکم واقعی مطابقه، یا بار دوم که حرمت رو انتخاب کردی با حکم واقعی مطابقه، دیگه قطعا یکیش مخالف واقعه. یعنی اگر ما تخییر استمراری رو قائل شدیم، لازمش مخالفت قطعیه است به صورت تدریجی. یعنی چی تو حکم واحد نیست؟
مثلا توی موضوع واحد نیست؟
چرا دیگه؟ این میت منافق اولی رو من دفن کردم بر اساس انتخاب وجوب، میت منافق دوم رو دفن نکردم بر اساس انتخاب حرمت، بالاخره یا اصلا محل بحثمون آقا همینه، اصلا دوتا حکم که معنا نداره اینجا، که ما که نمیخوایم تو دوتا موضوع مختلف یه بار وجوب رو انتخاب کنیم یه بار حرمت رو، که نه بار اول تو موضوع واحد شما وجوب رو انتخاب کردید، بار دوم حرمت رو. اینجا میگیم مخالفت قطعیه به صورت تدریجی پیش میاد. ایشون میفرماید همون مخالفت قطعیه‌ای که سبب شد ما از ابتدا رجوع به اباحه نکنیم. اگر ما از اباحه عدول کردیم و قائل به تأخیر شدیم، حالا بر فرض که تأخیر رو پذیرفتیم، طبیعتاً چرا از اباحه دست کشیدیم؟ به خاطر اینکه میگفتیم این اباحه، حالا بر اساس اون نظر میگفت اباحه یک حکم ثالث است غیر از وجوب و حرمت، و این عرض کنم در واقع مخالفت قطعیه است. این عرض کنم دلیل سوم که یک سطره، واستلزام بله واستلزام العدول للمخالفه القطعيه المانع عن الرجوع الى الاباحه من اول العام، یعنی استدلال شده برای قول اول به استلزام عدول، یعنی اگر شما از بار اول که وجوب رو مثلا انتخاب کردی عدول کردی، بار دوم رفتی سراغ حرمت، این عدول مستلزم چیه؟ مستلزم مخالفت قطعیه است که همین مخالفت قطعیه مانع بود از رجوع به اباحه از ابتدا، یعنی از ابتدا که ما نرفتیم سراغ اباحه به این دلیل نرفتیم. اینم دوستان دلیل سوم. بالاخره بر اساس مختار شما الان وجوب اومد گردنت.
ببین مختار من درست باشه، یعنی من یه اصلا
بالاخره شما تأخیر
دارم که وجوب گرفتم.
بالاخره شما تأخیر رو قبول داری یا نداری؟ حکم تأخیر.
خب
حالا که تأخیر رو قبول داری پس مختاری دیگه. بر اساس همین اختیاری که خودت قبول داری شما وجوب رو انتخاب کردی. من فعلا مدافع این استصحابم، تا بعد بریم سراغ اشکالش. بر اساس تأخیری که شما قبول داری من مختارم دیگه، شرعاً الان مختارم. خب وقتی مختارم وجوب رو انتخاب کردم، بر اساس اختیار خودم وجوب اومد گردنم، میگیم این وجوبی که اومد گردنت استصحابش کن. این فعلا استصحاب. اجازه بدید بریم جلوتر، شاید دغدغه شما رفع بشه. ببینید دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری دوباره از آخر شروع میکنه نقد کردن. اول میره سراغ دلیل سوم، بعدم دلیل دوم، بعدم دلیل اول. یکی یکی این ادله سگانه را که میخواست چی رو ثابت کنه آقایون؟ تأخیر ابتدایی رو. اینا رو میخواد رد کنه. ایشون میفرماید که این دلیل سوم که گفتیم مخالفت قطعیه پیش میاد اینجوری رد میشه. این اشکالش اینه. ببینید آقایون، اگر مخالفت قطعیه دفع ای باشد، اینجا معصیت مشکلم داره، تو این ما هیچ بحثی نداریم. یعنی مثلا فرض کنید اگر عرض کنم دفعتن شما کاری انجام دادی ولو خودت نمیدونی، یا دفعتن کاری انجام دادی که مخالفت قطعیه پیش بیاد، اینجا قطعا شما عرض کنم کارت اشتباهه و نباید این کار انجام بدیم. مثل این که دو تا ظرف داریم، حواست به من باشه، میدونیم یکیش نجسه، اگر آب اینها رو مخلوط کردیم اون آب مخلوط شده قطعا چیه؟ نجسه، درست شد؟ یا اگر مثلا این آب رو یه مقداری زدم این طرف عبام، اون آب رو هم زدم این طرف عبام، بعد خواستم با این عبا چکار کنم؟ نماز بخونم، اینجا دفعتا مخالفت قطعیه پیش میاد. اما مخالفت قطعیه دوستان اگر تدریجی باشد، ایشون میفرماد دلیل بر حرمتش نداریم. اگر تدریجی باشه دلیل بر حرمتش نداریم. یعنی چی تدریجی باشه؟ یعنی بار اول که من از این عرض کنم طرف استفاده میکنم، یعنی وجوب رو اتخاذ میکنم، نمیدونم که این وجوب مخالفه با واقع هست یا نیست. دفعه بعدم که طرف حرمت رو اخذ میکنم، باز نمیدونم این حرمت مخالفت با واقع دارد یا ندارد. گرچه تدریجاً وقتی اونو انجام دادم اینم انجام دادم، نتیجه این میشود که من مخالفت قطعیه کردم، اما این رو ایشون میفرماد دلیل بر حرمتش نداره. ممکنه شما الان تعجب کنید یا به ذهنتون عرض کنم جور در نیاد که چطور میشه مخالفت قطعیه تدریجیه اشکال نداشته باشه. ایشون دوستان دو تا نظیر میاره و این نظیرها یه مقداری شاید به ذهن من و شما کمک بکنه که این حرف رو فعلا از شیخ انصاری بپذیریم. نظیر اول این است که مجتهد تبدل رأی پیدا کنه. آقایون بزرگوار، اگر مجتهد تو همین دفن میت منافق تا یه وقتی نظرش این باشه که دفن میت منافق واجب است، بعد نظرش عوض بشه، اون موقعی هم که دفن میت منافق را واجب میدونست یه 15 تا منافق رو چکار کرد؟ دفنش کرد، یا به مقلدینش گفت آقا واجبه باید دفن کنید، اونم دفن کردن. بعد از یه مدتی نظرش عوض شد، گفت آقا دفن میت منافق چیه؟ حرامه. براش پیش میومد اما دفن نمیکرد، میگو من حرام میدونم الان. خب این آقا مخالفت قطعیه تدریجیه کرده یا نکرده؟ بالاخره یا اون حکم درسته یا این حکم درسته دیگه، اما کسی به این ایراد نگرفته. یعنی این مخالفت قطعیه تدریجیه اشکالی نداره. نمیگیم نمیتونیم به این مجتهد بگیم آقا تو هیچ وقت نباید نظرت عوض بشه، چون اول به اون حکم اولت عمل کردی، الان همونو برو جلو، یعنی تا آخر عمرت بر اساس وجوب عمل کن، ولو نظر فقهی چی شد؟ عوض شد. کسی این حرفو نمیزنه، نظر فقهیش عوض شده، از این بعد حرام میدونه، نباید دفع میکنه. ولو دوستان مخالفت قطعیه تدریجیه پیش میاد، این یه نظیر. نظیر دوم، صورتی که مقلد از یک مجتهد به مجتهد دیگر عدول کنه. حالا این عدول از مجتهد به مجتهد دیگر گاهی لعذرن هست، مثل جایی که مجتهد از دنیا میره یا مجتهد بعدن معلوم میشه مثلا فسق داره، یا نه اختیارن ولا لعذرن عدول میکنه در جایی که مثلا دو تا مجتهد به لحاظ علمی مساوی هستن و برای ما اختیار هست که از این مجتهد به مجتهد دیگر چکار کنیم؟ عدول کنیم. علا ای حالن، عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر هم همین وضعیت رو داره. مجتهد اول میگفت دفن میت منافق بگید واجبه، مجتهد دوم میگه حرامه. من وقتی که مقلد مجتهد اول بودم یه 15 تا منافق دفن کردم، الان که مقلد مجتهد دومم میگه مبادا میت منافق رو دفن کنی. خب اینجا هم باز مخالفت قطعیه پیش میاد. احدی نگفته شما حالا که مقلد دومی شدی حق نداری به این حکمش عمل کنی، باید به حکم همون مجتهد اول مثلا عمل کنی. اینا نشان دهنده این است که مخالفت قطعیه تدریجیه اشکال نداره، ما دلیل بر حرمتش نداریم. این رد دوستان. دلیل سوم، از آخر شروع کنیم، سه خط براتون بخونم. و یضعف الاخیر، تضعیف می شود این دلیل سوم، دلیل آخری، به ان المخالفت القطعیه فی مثل ذلک. آقایون فی مثل ذلک یعنی در مثل این مواردی که مخالفت دفعی نیست بلکه مخالفت بگید تدریجی است. ایشون می‌فرماید این مخالفت قطعیه لا دلیل علی حرمتها. مثل کجا؟ نظیر میاره که یه وقت شما استبعاد نکنید، کما لو بدع للمجتهد فی رأیه، مثل اونجایی که تغییر بکنه برای مجتهد رأیش، بدا فی رأیه یعنی نظرش عوض بشه. او عدل المقلد عن مجتهدهی، حالا یا لعذرن یا اختیارن، عدول کنه مقلد از مجتهد، یا به خاطر عذر، به خاطر مرگ مجتهد اول، یا جنون مجتهد اول، یا فسق مجتهد اول، او اختیارن، یا نه اختیارن در جایی که مثلا دوتا مجتهد علمشون مساوی است، علل قول به جواز، بنابر قول به جواز عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر اختیارن. حالا بر فرض که بپذیریم، اینم دوستان رد دلیل سوم. بریم سراغ رد دلیل دوم. بفرمایید.
نظیر تو میاد نظیرش اشکال داره اصلا کلا.
چرا؟
مجتهد وقتی حکم به یه مثلا یه دفعه میاد، حتی دفعه میگه میکنه، یعنی معتقد حکم واقعی مونه. خب. من مکلف باید اون عمل کنم، حالا مجتهد دلیلش عوض میشه، دوباره مبنای فقهیش عوض شده. حالا به هر دلیل یه دلیل جدید پیدا کرده. خب. دلیل جدید پیدا میکنه، یعنی حکم واقعی هم جد حکم ظاهری هم دوباره تغییر میکنه دیگه، مثل حالتی نیست که من شک بین وجوب و حرمت داشته
باشم. بله،
یعنی نظیر از دلیل خاص معایده ایشون نیست. اون که میگه خب مثلا شده متفاوت بوده اول، دلیل نمیشه برای اینکه من
مخالفت تو هر جفتش من به حکم ظاهری عمل کردم.
بله تو هر دو به حکم ظاهری عمل کردید، اما نهایتا شما قطعا به اون حکم واقعی لوح محفوظ عمل نکردید، خلافش عمل کردید.
نادرسته تو این ترس من یه حکمی دارم.
ببین مگه تو ما نحنفی ما حکم نداریم؟ تو ما نحنفی ما حکم داریم دیگه، حکم اون تفیره.
ما حکم رو نمیدونیم، یه رو بگیش میگیریم بعد بدون دلیل اون یکی رو میخواییم بگیریم، ولی اینجا حکم فقهی هستش که دلیل رو عوض کرد.
خب تمام شد، بذارید من عرضم رو بکنم. ببینید آقا خوب دقت کنید، ما به چه دلیل داریم اینجا میگیم تأخیر ابتدایی؟ شما میگید آقا دلیلش اینه که مخالفت قطعیه پیش میاد. اگر تأخیر استمراری بگی مخالفت قطعیه پیش میاد. میگه مخالفت قطعیه چجوری پیش میاد؟ میگه تو لوح محفوظ چیزی نوشته، من و شما ازش خبر نداریم. حالا نوشته وجوب یا حرمت، ما نمیدونیم. الان شما یه بار به وجوب عمل کنی بر اساس تأخیرت، مگه تأخیر حکم ظاهری نیست؟ تأخیر حکم ظاهریه، منم بر اساس حکم ظاهری دارم عمل میکنم. بر اساس تأخیری که حکم ظاهری، یه بار به وجوب عمل کنم یه بار به حرمت عمل کنم، با اون حکم لوح محفوظ جور در نمیاد، قطعا خلاف او عمل کردم. میگم اگر مشکلت اینه که من با لوح محفوظ جور در نیومدم، تو این مثال هم همینجوره. شما میفرمایید حکم ظاهری داریم، میگم خب تو ما نحنفی هم ما حکم ظاهری داریم، رو هوا که عمل نکردیم که. اونجا حکم ظاهری داریم، اینجا هم حکم ظاهری داریم. ببین مشکل طرف چیه؟ طرف میگه آقا شما لوح محفوظ یه چیزی نوشته، کارت مخالفت قطعیه تدریجیه با این لوح محفوظ. این مشکل الان کار به وجود و حکم ظاهری و عدم وجودش نداریم. این مشکل که مخالفت با حکم ظاهر، حکم لوح محفوظ هست، مخالفت قطعی تدریجی، این مشکل در این دو تا مثال هم هست یا نه؟ قطعا
به دلیله. توی این حالت بدون دلیله؟
نه نه، چرا میگید بدون دلیله؟ بر اساس تأخیره. آقا تو ما نحنفی مگر ما مرجع تقلید شما نگفته مخیری؟ تو ما نحنفی اونجا رو ولش کن، ذهنت از اونجا پاک کن. تو ما نحنفی مقلد شما، مرجع تقلید شما میگه مختار. مختاری یعنی چی؟ یعنی میتونی وجوب رو انتخاب کنی، میتونی حرمت رو. چیکار داری با لوح محفوظ مخالفت کرده یا نکرده؟
انتخاب میکنی دفعه دوم میخوای اون یکی انتخاب کنی. دفعه دوم به چه دلیلی اون یکی مخالفت؟
چون مختاری.
یه بار اختیار
آقا مرجع تقلید به شما میگه مختاری. نه عزیز من، اونی که قائل به استمراره میگه مرجع تقلید، بار دوم هم میگه شما مختار. بعد این آقا چی اشکال میکنه؟ میگه مرجع تقلید بی خودی هم چه حرفی میزنه. چرا مرجع تقلید بی خودی هم چه حرفی میزنه؟ دقت کن، چون این مخالفت قطعیه تدریجی است. میگیم پس مرجع تقلید نمیتونه با مخالفت یه کاری بکنه که شما مخالفت قطعی تدریجی بکنه. میگه نه. میگم خب پس این دو موردم همینجوره. شما دیگه تو این دو مورد نمیتونی بگی مرجع تقلید حکم ظاهری داده. خب مرجع تقلید اونجا هم حکم ظاهری داده.
عدول از نظرش به خاطر پیدا شدن دلیل جدید دیگه.
دیگه من چیز دیگه ندارم واقعا بگم. هر چی بگم همینو باید تکرار کنم. به نظرم عرض کردم بعضی جا تصورش مساوی با تصدیقشه. اینجا هم یه بار دیگه عرض میکنم، اینجا هم فرض این است که مرجع تقلید معتقد به تأخیر بگو استمراری است. یعنی مرجع تقلید میگه بار اول شما مختاری، بار دوم هم مختاری. اما مستشکل چی میگه؟ مستشکل میگه بار اول مختاری اما بار دوم مختار نیستی. چرا؟ چون بار دوم اگر مختار باشی لازمش مخالفت قطعی تدریجی است. خب میگه اگه اینجوریه این دوتا هم همینجوریه، هیچ فرقی نمیکنه. چرا نشده؟ اونجا هم حکم شرعیه، اینجا هم حکم شرعیه، فقط حکم ظاهریه. با فرض این که مجتهد ندارش برگشته، شما میگه همون حکم قبلی رو ادامه بده. چه فرق میکنه؟ تو هر دو تدریجه دیگه.
تو اولیه حاس شده مانحوی که از ازداد توشون داره خودش دیگه.
ببین آقا مشکل شما مگه اینا بود؟ چرا شما میگی اون از اول لحاظ شده این بعدن لحاظ شده؟ شما مشکلت مخالفت قطعیه تدریجیه بود. این مخالفت قطعیه تدریجیه تو هر دو حاصله. میرید یه جایی که هیچ اثری نداره، شما میگی اینجا از اول به شما گفتن تأخیر استمراری داری، اینجا معلوم نیست پیش بیاد. بله این فرق شما میگی هست، اما این فرق فارقیت نداره. چه فرقی میکنه چه اونجوری باشه چه اینجوری باشه؟ مگه ما دلیل شرعی داریم که از اول نباید اونجوری؟ شما گفتید مخالفت قطعی پیش میاد، میگیم اینجا هم پیش میاد. دوباره ما
دلیل خاص داریم
و نمیشه معنی اصلا ما کار به دلیلش نداریم. میگیم آقایون فقها اونجا قائل شدن،
اونجا به دلیل اینکه دلیل خاص داشته قائل
شدن. نه ببینید آقا، نه اصلا دلیل طرف مقابل چیه؟ ببین شما به این نکته توجه نمی کنید، دارید اشکال می کنید. ما حتی اگر دلیل خاص داشته باشیم، طرف باید بگه آقا ما اینجا دلیل خاص نداریم، نباید بگه مخالفت قطعیه پیش میاد. شما مشکلت این بود که مخالفت قطعیه تدریج، میگی مخالفت قطعیه محال پیش بیاد و شارع اجازه بده. میگیم خود چطوری تو این دو مورد به قول شما دلیل خاص داریم و شارع اجازه داده؟ بله اگر یک کسی بگه آقا چون اینجا دلیل خاص نداریم، میذارم رو چشم، میگم خود دلیل خاص نداریم، اون دو مورد دلیل خاص داره. اما حرف طرف این نیست، حرف طرف اینه که مخالفت قطعیه پیش میاد. مخالفت قطعیه خط قرمز ماست، نمیشه مخالفت قطعیه پیش بیاد. ایشون میگه مخالفت قطعیه تدریجی ما دلیل بر حرمتش نداره. بریم سراغ رد دلیل دوم. آقا این دلیل دوم چی بود؟ استصحاب حکم مختار. یعنی شما وقتی بر اساس اختیار خودت وجوب رو انتخاب کردی، بعد این وجوب رو استصحاب کن، میشه تأخیر ابتدایی. درست شد؟ حالا ببینید دوستان بزرگوار، یه بحثی در استصحاب شما خوندید، البته تو رسائل نخوندید، طبیعتا توی عرض کنم اصول فقه خوندید، اگر الموجز خوندید اونجا داشتیم. استصحاب سببی دوستان حاکم و مقدم بر استصحاب مسببی است. در ما نحن فی استصحاب حکم مختار، استصحاب مسببی است و مقدم بر او یک استصحاب سببی وجود داره که اجازه نمیدهد این استصحاب مسببی جاری بشود. توضیح عرض کنم براتون. آقایون بزرگوار، شک ما در بقای حکم مختار مسبب از چیه؟ ببینید آقا، من مختار بودم که طرف وجوب را اخذ بکنم، اختیار کنم، یا طرف حرمت. درست شد؟ بار اول طرف وجوب را اخذ کردم، الان برای بار دوم شک میکنم که آیا همین وجوبه رو باید ادامه بدم، یعنی تا آخر وجوب، تأخیر ابتدایی، یا نه تأخیرم استمراریه، میتونم حرمت رو اخذ کنم. چرا شک میکنم در بقای حکم وجوب که اختیار شده خودم بود؟ علتش میدونی چیه؟ این مسبب از این است که من شک دارم در بقای اون تأخیری که اول داشتم. آخه قبل اینکه این وجوب بیاد گردن من، چی بود حکم من؟ حکم من تأخیر بود تو بار اول. اون تأخیر باقی یا نه شک دارم. اگر اون تأخیر باقی باشه، یا بدانم که اون تأخیر باقی نیست، دیگه تو این وجوب آیا نسبت به بار دوم باقی هست یا نه شک نمی کنم که اگه تأخیر باقی باشه برای بار دوم، نه وجوبه لازم نیست برای بار دوم من اخذش بکنم. اگه اون تأخیر نباشه، بله واجبه که این وجوب رو من اخذ بکنم. پس شک ما در بقای حکم مختار مسبب است از این که شک داریم در بقای اون تأخیره، و اون بقای تأخیر در واقع میشه شک سببی. خب نسبت به اون تأخیر اگر من استصحاب جاری بکنم، دیگه مشکل حله. یعنی من قبل از اینکه بار اول وجوب رو انتخاب بکنم تأخیر داشتم، این تأخیر رو استصحاب میکنم تا بار دوم، سوم، چهارم، تا آخر. خب اگر تأخیر رو من بار بارهای بعد هم چیکار کردم؟ استصحابش کردم، مشکلی پیش نمیاد دیگه، این تأخیر وجود داره و تأخیر میشه تأخیر استمراری. درست شد؟ اینم تا اینجا نگاه کنید دوستان. و یضعف رد دلیل دوم، و یضعف الاستصحاب به معارضت استصحاب تأخیر الحاکم علی. این استصحاب یعنی استصحاب حکم مختار معارضه دارد با استصحاب تأخیر، که این استصحاب تأخیر حاکم است بر اون استصحاب اولی. آقایون چرا حاکمه؟ چون استصحاب سببی است، اون یکی مسببیه. یعنی من اگه تو دومی در واقع تو استصحاب حکم مختار شک دارم، شکم مسبب از استصحاب تخییره که آیا اون تخییر استصحاب می شود یا نمی. اگه اون استصحاب شد دیگه توی حکم مختار من شکی نداره. اینم دوستان رد در واقع دلیل دوم. رد دلیل اول آیون بزرگوار. در رد دلیل اول ایشون می فرماید که ما آخر صفحه 188 همین صفحه قبل عرض کردیم که حکم به تخییر یک حکم بگید عقلیه یا شرعی. حکم به تخییر یک حکم عقلی است، یعنی تو دوران امر بین تخییر و تعیین ما گفتیم این حکم عقلی است، بستگی داره شما اگر اون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه رو عقلا پذیرفتی خب میری سراغ تعیین جانب حرمت، اگر نپذیرفتی میری سراغ تخییر. درست شد؟ پس این حکم عقلی است و این حکم عقلی دوستان هم در بار اول وجود داره هم در بارهای بعدی. یعنی در دفعه اول حکم عقلی تأخیر وجود داره، تو دفعات بعد هم همین حکم وجود داره. لذا حکم عقلی چون شک بردار نیست جای جریان قاعده احتیاط برای بار دوم به بعد وجود نداره. آخه قاعده احتیاط آقایون مال وقتیه که ما بگید شک بکنیم که تعیین است یا تأخیر. خب اگر شما قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه رو نپذیرفتی خود به خود میشه تأخیر، دیگه شک نداری که. وقتی شک نداشتی دیگه قاعده احتیاط معنا نداره. نگاه کنید این یک سطر و نیم رو هم. بله و یضعف قاعده الاحتیاط و یضعف قاعده الاحتیاط به ما تقدم آخر صفحه قبل گذشت من ان حکم العقل به تخییر عقلیون. این تکرارها باید میگفت حکم به تخییر عقلیه دیگه. حکم عقل وقتی میگه خب معلومه عقلیه دیگه. مثل که اینکه خیار سبز سبزه، گوجه قرمز قرمزه، خب دیگه قرمز گفتن نداره دیگه. حکم عقل به تخییر عقلیست. لحتمال فیه، هیچ احتمالی درش نیست. احتمالی نیست یعنی شکی درش راه نداره. آقا عرض کردیم حکم عقل یا آره است یا نه، یا مثبت یا منفی. عقل تو احکام خود شک نمی کنه. حتی یجری فیه الاحتیاط، چون احتیاط موضوعش آیون شکه، تا شک اتفاق نیفته احتیاط معنا نداره. و من ذالک یظهر. خوب دقت کنید یه لحظه حواست به من باشه. ببینید تو اون جواب استصحاب ما چی گفتیم؟ حواست با منه؟ تو جواب استصحاب گفتیم دو تا استصحاب داریم، یک استصحاب حکم مختار، دو استصحاب تخییر. بین این دو تا گفتیم اینا شک سببی و مسببی هن، استصحاب تخییر مقدمه. خب حالا ایشون میخواد بگه بابا اونجا درسته ما این جواب رو دادیم، اما این جواب یه جواب دیگری داره مقدمه بر این جواب. نگاه کنید و من ذالک یظهر عدم و جریان استصحاب تخییر. تازه اون استصحاب تخییری هم که بالا گفتیم حاکم بر اون استصحاب چیزه، اون اصلا جاری نیست. چرا؟ اذ لا احمال فی حکم العقل حتی یشک فی بقائه فی الزمان الثانی. یعنی از ریشه میخواد بگه همینجور که جای احتیاط نیست کمکم کنید، جای استصحاب هم نیست، نه استصحاب سببی کمکم کنید نه استصحاب مسببی. حالا اگر اینو نپذیریم باز اون تقدم استصحاب سببی بر مسببی رو داریم ها. اما اگر پذیرفتیم که حکم به تأخیر یا حکم عقلی شک توش راه نداره دیگه، همجور که احتیاط توش جاری نیست طبیعتاً استصحابم جاری نیست. خب آقای شیخ انصاری سه تا دلیل برای تأخیر ابتدایی اومد، هر سه تاشو شما رد کرد. پس چه کار کنیم؟ میگه فل اقوا هو تأخیر الاستمراری. شما استمراراً تأخیر داری، یعنی میتونی یه بار وجوب رو اخذ بکنی یه بار حرمت رو. لا لل استصحاب، نه به خاطر استصحاب، بل حکم العقل فی زمان الثانی کما حکم بهی فی زمان الاول. عقل همین جور که حکم به تأخیر میکنه در مورد اول، عقل بدون شک حکم به تأخیر میکنه در بار دوم. ولذا وقتی عقل حکم قطعی میکنه دقت میکنید دیگه جای استصحاب و احتیاط و این حرفا نیست. تمام شد. سوال دارید؟ ایشون که گفت مخالفت قطعیه اگر تدریجی باشه اشکال نداره، دلیل داره. اگر مخالفت قطعیه ولو تدریجیش اشکال داشته باشه فرمایشتون درسته. اما ایشون بالا اونو جواب داد دیگه، ایشون معتقد اشکالی نداره. آقایون بزرگوار، به حمدالله دوستان، ما این بحث عرض کنم خدمت شما، دوران امر بین محظورین با فرض، بگید کتاباتون رو نبندید، با فرض فقدان نص تموم کردیم. خیلی طول کشید اما تو این 3-4 دقیقه میخوام اجمال نصم تموم کنم. تو اجمال نص ایشون میفرماد هیچ تفاوتی با فقدان نص مسائلش نداره، فل و حکم فیه کما فی المسئله السابقه. حالا مثال هایی که میزنه دوستان توضیح میخواد، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید آقا، مثال برای اجمال نص اگر ما بخوایم بزنیم، دوران امر بین محظورین وجوب و حرمت به واسطه اجمال نص. چجوری اجمال نص دوستان میتونه دوران امر بین محظورین درست کنه؟ چجوری؟ نصش چجوری باید باشه که شما نمیفهمی وجوب و میگی حرمت؟ ببین بین وجوب و استحباب خب میتونیم بگیم آقا امر اومده، نمیدونیم وجوبیه یا استحبابی، اما وجوب و حرمت یعنی چی؟ ها، ایشون دوستان یه مثال میزنه به این که دوران امر در ناحیه حکم باشه، برای دوران امر در ناحیه حکم میگه یه جایی ممکنه امر داشته باشیم، نمیدونیم این امر مال وجوبه یا حرمت. خب امر یه طرفش وجوبه، این درسته میفهمیمش، اما امر برای حرمت یعنی چی؟ امر برای حرمت دوستان اگه مغنی خوب خونده باشی میفهمی یعنی چی؟ مغنی گاهی امر در مقام تهدیده. میگه اگه جرأت داری فلان کار انجام بده. قرآن داره میگه اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون میخواد انجام بدید. این انجام بدید یعنی اگه جرأت داری، اگه مردشی انجام بده ببین چیکار میکنن. گاهی امر به گونه ایست که نمیدونیم آیا واقعا داره تهدید میکنه یا نه داره امر میکنه. دقت میکنیم؟ مثلا فرض کنید دو تا برادرن، یه برادر سر اون برادر دیگر خیلی کلا میذاره، بعد بابای به برادر اولی میگه پاشو برو نون بگیر، این برادر اولی سر برادر دومو کلا میذاره میگه تو برو نون بگیر، بعد بابای به این برادر دوم میگه پاشو برو نون بگیر، این پاشو برو نون بگیر برادر دوما نمیدونه واقعا داره میگه برو نون بگیر یا نه، اگه میخواد بهش بگه اگه جرأت داری برو ببین من این اولیه رو چه کارش میکنم، یه بلایی سرش میارم که. گاهی اینجوریه، این یه مثال، حالا البته مثال دیگه اشکال نداره دیگه، اجمال نص. گاهی هم موضوعاً آقایون ما اجمال نص داریم، مثل این مثال بنویسید تحرز من رغبت نکاح، تحرز با هی جیمی و رزه، من رغبت نکاح. ماده رغبت دوستان اگر با ان بیاد به معنای اعراض کردنه، با فی بیاد به معنای تمایل پیدا کردنه. اون وقت رغبت نکاح آیا معناش رغبت فن نکاحه یه معنا داره یا معناش رغبت ان نکاحه یه معنای دیگه داره؟ اگر منظور از تحرز من رغبت نکاح، تحرز یعنی دوری کن از، بگو رغبت فن نکاح باشه، یعنی تو دوری کن از میل پیدا کردن به نکاح، یعنی حرامه بر تو. اما اگر رغبت عن نکاح باشه یعنی دوری کن از اعراض از نکاح، یعنی از اعراض و دوری جستن از نکاح تو دوری کن. خب این معناش چیه؟ معناش وجوبه. یعنی ممکنه یک نص باشه که در موضوعش، در ناحیه موضوعش ما شک کنیم. نگاه کنید المسئله الثانیه اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت اجمال النص، حالا اما حکمن یعنی تو ناحیه حکم، مثل امری که مردد است بین ایجاب و تهدید، یا موضوعا کما لو امر به تحرز ان امرن که مرددن بین فعل شی یا ترکش، که عرض کردم مثل تحرز من رغبت نکاح، فعل حکم فیه کما فی المسئله السابقه. هر چی توی اجماع عرض کنم فقدان نص گفتیم، تو اجمال نص هم هست. فردا انشالله مسئله سادس. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نه من، نه رغبت نکاح به تقدیر فی هست یا به تقدیر هم؟ خب
که به لفظ
نه نه، ما الان نخواستیم بگیم یکی شبهه حکمی هستی که موضوعیه، میخوام بگیم ابهاممون در ناحیه موضوع است و الا هر دو حکمیه است. به اصطلاح حکمیه و موضوعی حق با شماست، هر دو حکمی است. اما گاهی شبهه ما در ناحیه موضوعه، یعنی عرض کنم که موضوع چیه، دقت میکنه، گاهی در ناحیه حکم. اینجا مراد از حکمن یا موضوعن این نیست که یکی شبهه حکمی است یکی شبهه موضوع.